الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته در آستانه ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها قرار داریم. این عید سعید، عید ولادت، محور عصمت آل بیت را برای شما تبریک میگیم. انشاءالله که از فیض این عید بهرمند بشویم. چون فکر میکردم فردا تعطیل نیست، اگر نکاتی که لازم بود به مناسبت فردا براتون در نظر میگرفتم، اما شنیدیم که فردا تعطیل کرده اند بعضی از اساتید بزرگ حوزه. ما هم که تابع نظام حوزه هستیم، هرچه اونها بگن ما هم پیرویم. بنابراین فردا که تعطیل میشد، من درباره حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها انشاءالله روز دوشنبه بحث کنم. تا یه چیز شما از دست دادید، اگه فردا تعطیل نبود ممکن بود یه چیزی بسیار جزئی ایدی براتون فردا داده میشد. اما سالبا متفی به انتفاع موضوع دیگه، حالا که تعطیل هست، فردا که تعطیل هست، ما بالاخره جد و جدامون به ما برکاتی دارن دیگه. این هم یک از برکاتش بود که از دست شما راحت خلاص شدیم و ببینید در فقه گفتن که انکار بعد از اقرار مسموع نیست. بالاخره من از نه اون نه دیگه مستجیر بود. من از خدای متعال برای شما آرزوی صبر بکنم، اینه که این فرصت از دست شما رفت. انشاءالله اعیاد دیگر اگر اید بر جلسه درسی بود، بالاخره عرض ارادت مختصری هم به شما می شود. بله، مؤخرش واجب نیست، مقدمش واجب، مؤخره واجب نیست. و برای شادی روح حضرت صدیقه طاهره صلوات خواهد. الله در باره موارد عف صحبت می کردیم. مورد اول گفته شد که عبارت است از خون قروح و جروح، بحث شد و الحمدلله کامل شد. سید طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب عروة الوثقا، فصل ما یعفا عنه امور، امر دوم می فرماید الثانی مما یعفا عنه الصلات الدم الاقل من الدرهم سواء كان في البدن او اللباس من نفسه او غيره عدا عدد دماء الثلاثه. می فرماید امر دوم از اموری که مورد عفو از سوی شرع امتنانن قرار گرفته است عبارت است از خونی که کمتر از یک درهم باشد. اهم از این که این خون کمتر از یک درهم در لباس آدم باشه یا در بدن آدم و این خون از خود شخص باشد یا از کسی دیگر و از بیرون اصابت کند به لباس آدم یا بدن آدم، عدد دماء ثلاثه غیر از دماء ثلاثه که در اون مورد دیگه عفوی در کار نیست، حد کمتر از یک درهم یک ذره قطره هم اگر باشد مورد عفو قرار نمی گیرد.
اگر حیوان حرام باشه، اگر حیوان حرام باشه،
بله استثناء فعلا این سه تاست. به اون فروع دیگر انشاءالله تعرض کنید، مهلت بدید، حوصلتون انشاءالله زیاد باشد تا برسیم به فروع بعدی. درباره اصل مسئله که این مقدار از دم معفون ان هست اشکالی وجود ندارد، لا اشکال یعنی از اجماع هم بالاتر است، در حد تسالم. نصوص هم اگر در حد تواتر نگیم اقلا در حد استفاضه هست که انشاءالله تعرض کنیم که خونی کمتر از یک درهم مورد عفو است. اصل مسئله در نهایت استحکام نسن و اجماعن بل استفادتن و تسالمن از مسائل قطعی است. مورد تسالم که بشود گفته ایم اصطلاحات زیر پوشش ضرورت قرار می گیرد، جزء ضرورت های فقهی می شود. اما الکلام کل الکلام فی خود اون اندازه درهم، اقل از درهم باشد که مورد عفو است قطعاً، بیشتر از درهم باشد که مورد عفو نیست قطعا. اگر فقط به اندازه اون درهم بود چه حکمی دارد؟ اختلاف نظر در این مورد دیده می شود. هرچند سید مرتضی قدس الله نفسه الزکیه کتاب انتصار همین بحث که کتاب ما رحلی هست و از صفحه و اینا خبری نیست، همین بحث عفو از دم اقل از درهم و شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب خلاف همین بحث عفو از دم مسئله را مورد اجماع اعلام میکنند. میفرماید شیخ میفرماید که اگر به اندازه درهم باشد، اگر به اندازه درهم باشد به اندازه مورد عفو نیست. دلیلنا علی ذلک اجماع الفرقه، جزء مصطلحات ویژه کتاب خلاف. دلیل ما بر این مطلب، دلیلنا علی ذلک اجماع الفرقه. تا اینجا که گفتیم یک سوال ذهنی شما را هم جواب بدیم، و اون این است که در اصول بر اجماع سید و اجماع شیخ اشکال می شود. آره، میگه که اجماعات شیخ و اجماعات سید اصلا موارد خلاف زیاد دارد. این برای ما واقعا یک مطلب سنگینی است. از طرفی اگر سید مرتضی قدس الله نفسه و زکیه ایران بود که الان امامزاده بود، چون شاه عبدالعظیم که امامزاده هست با سید مرتضی از نظر نسب نسبت سید مرتضی به امام معصوم نزدیکتر از امامزاده عبدالعظیم، و چون این ایران امامزاده شد، اون عراق کنار امامین کاظمین دیگه، خود خورشید که باشه ستاره رو کسی دنبالش نمیرد، اونجا فقیه شده است و اینجا امامزاده عبدالعظیم شده امامزاده، حرام بارگاه مستقل شکر خود. علی کل حال اجماع سید مرتضی و اجماع شیخ طائفه، شیخ طوسی، این حرف مشهور رو یه مقدار ما مشهور، یعنی مشهور در اصول، رو یه مقدار گوشکار کنیم. چرا این حرف گفته می شود که اجماع سید و اجماعش از اجماعات شیخ است، از اجماعات سید است؟ اینی مقدار بهش کافی. اجماعی که شیخ و سید بگه مگه اعتبار ندارد؟ کلا، چرا اعتبار ندارد؟ پس چرا این اشکال میکنن؟ نکتش اینجاست، امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه یه مطلبی فرموده بود، اگه بشکافی خیلی راه گشاست و آسان داره. چی میفرمود؟ میگفت عنصر زمان و مکان گرفتید که الحمدلله شما خودتون فاضلید. اجماعی که شیخ گفته است در عصر خودش قطعا اجماع بوده، اجماعی که سید گفته است در عصر خودش که محدود بود فقها قطعا اجماع بود، تحصیل اجماع هم در اون شرایط ساده بود. و اینی که میگید اجماعات اونها مورد اشکال هست، محققین پس از آن آمدن با تحقیقات. چه تحقیقات؟ اون هم براتون بگم، گوش شیطون کر، با تحقیقات اصول و اصولیات آمدن با بحث‌های اصولی احتمالاتی را دنبال کردن، کاوش کردن، گفتن خب این اجماعات این احتمالات خلاف رو دارد، اجماع عیب ندارد، مدرکی غیر مدرکی شو. یادتونه از کی شروع کردیم؟ از زمان شیخ انصاری. تا قبل از شیخ انصاری اجماع مدرکی و غیر مدرکی نداشتیم. اما این نکته رو اضافه کنید، اما اگر اجماع احتمالات عقلایی زیادی برخلافش وجود داشته باشه، از اعتبار میافتد پایین. اصولی ها چیکار کردن؟ با اجماعات اینجوری برخورد کردن، گشتن و تحقیق کردن، احتمالات عقلایی و نسبتاً طبق معایر خلاف اون اجماعات پیدا کردن، گویا گفتن که این اجماعات از اعتبار بالایی برخوردار نیست. شمایی که گوش دادید این مطلب که براتون معلوم شد، الان یه دونه مقاله علمی دربارش میتونید بنویسید که اون اجماعاتو که میگن جایگاهش چیست، اعتبارش تا چه حد است، اشکالات چرا، وجه اشکالات از کجا، راه حل چیست. و در آخرم بگم برای شما، در آخرم اینه که بعد از بحث و مشاجرات اصولی زیاد در اصول، در وادی فقه که میرسیم مطابق همون اجماعات فتوا صادر میشود. الذی یسهل الخط، که به عمل کار براید، به سخنرانی نیست. اون بحث ها و مشاجرات عمدتا در سطح سخنران های اصولی است. سخنران های یعنی صاحب مکتبان اصولی. پس یه مطلب تازه را تحقیقی به دست آورده، یادتون نرود، ظریف بود، قدرش رو بدانید انشاءالله. اینو کامل کنم چشم. پس ما صفوت القوم که چه شد؟ اجماع سید، اجماع شیخ طوسی درست، اجماع درستی است در عصر خودش. اشکالاتی که میشود برخواسته از احتمالات اصولی، براتون گفتم یه وقتی که در بحث اصول گفتم ظاهرا فرق است بین مسئله اصولی و بحث اصولی. مسئله اصولی چه بود؟ واسطه در استنباط بود. مسئله اصولی بحث از احتمالات عقلائی و ظهورات. بنابراین در ما اینو به اعتبار دیگر میگیم چه؟ اصولیات، اصولی و اصولیات. اونم یادتان است که گفته بودیم که بازم به قول شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه که بسیط الحقیقه کل الاشیا و لیس به شیء منها، مکرر میفرمودن که فهم کلیات آدم رشد میداد، مصطلحات. الان این مطلب فهمیدم. بنابراین این اجماع که گفتیم اجماع بود، شما با اون دیدی که اصول در ذهن شما اون دیدو خلق کرده است، یه مقدار عقب نشینی کنید. این دوتا اجماع هم اجماع درست، این در قدم اول. اما از این به بعد بریم شهید ثانی. بفهمید
استاد، اولا بحث تقدم و تأخر در بحث اجماع خودش از جایگاهی برخوردار، اجماعی که مرحوم شیخ طوسی میگه تا اجماعی که مرحوم شیخ انصاری خب طبیعتا او ازاش
بازرسانی هست. مرحبا به ناصر نام و این کشکال نیست تاییه
این حرف میکنم بگم اشکال فرمان جنابی که
بسیار این تایید
اشکال دومیش این است که اگر این داری باشه هر کدوم از مرافر متأخر میتونن نسبت به اجماع متقدم اشکال بکنن، اینا اون زمان نبودن.
بسیار فرمانش اول شما تایید بود، فرمانش شما هم اونم تایید بود. فرمانش اول شما تایید بود که گفتید در بحث شهرت بحث کردی، از اونجا حسن استفاده کردی، گفتیم که شهرت قدمایی اعتبارش از چه قرار هست؟ از قبیل اعتبارش شد از باب خبر، از باب خبرویت. و نظرشون هم جایگاهشان جایگاه تابعینه، قدمای اصحاب، اصحاب درک کرده بودن، اصحاب آن صادق رو درک کرده بودن، اصحاب امام هادی رو قطعا درک کرده بودن، همیشه تابعین. رأی اونها که برای ما از اعتبار بالا برخورداره، لذا حالا آقای دکتر فهیمی هم میفرماید که اجماع قدما اعتبارش از اجماع متأخرین برتر، و اگر بنا بشود که ما اجماعات و دوره بعدی دوره قبلی رو رد کنیم که دیگه اجماع اصلا جای ثابتی نخواهد داشت، سنگ روی سنگ بند نمی شود، لا یستقیم و حجرون علا حجرین. اینو گفتید شما، منتها آقای فهیمی اصوله، بحث استدلالی است. بحث استدلالی مثل یک رودخانه پرتلاطمی که کوبنده حرکت میکند و راه خودش رو از پیش میبرد. با قدرت اصولی این مسائل رو دارد، اجماع قبلی رو بهش میگن اجماع منقول. که میگید اجماع قبلی باید مشکل دار بشود، بله مشکل دار میشد، اجماع قبلی رو میگن اجماع منقول. قدم اول کار ما درست شد، با توضیحاتی که داده شد براتون معلوم شد که عفو درباره درهم، یعنی اگر خون به اندازه درهم باشد و کمتر از آن نباشد مورد عفو نیست. این را گفتی مورد اجماع. شهید ثانی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مسالک جلد 1 صفحه 125 می‌فرماید که ظاهر بیان محقق حلی و مشهور این است که اندازه خون از لحاظ کمیت اگر درست به اندازه یک درهم باشد مورد عفو نیست. ایشان یک قدم پایین تر آورد، اجماع را به مشهور تطبیق کرد. مشهور اینه، ولی در تطبعی که به عمل آمده است مشهوری که شهید ثانی می فرماید تقریبا در حد یک اجماعه، چون مخالف در این مسئله غیر از مخالف معروف که بلدید، غیر از مخالف معروف در این احکام آفرین غیر از سلار کسی دیگه ای نیست. اسم از سلار میبارد که اون مخالفتش معروفه و اون دیگه همیشه مخالفه دیگه، بنده خدا رحمت الله تعالی علیه. غیر از سلار به جای دیگه بر نخوریم که مخالف باشد. بنابراین بر اساس تحقیق متأخرین هم میشود بگیم مسئله مورد اجماع. اما صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب جواهر جلد 6 صفحه 110 میفرماید که خون اگر به اندازه درهم باشد مورد عفو نیست. چرا؟ برای اینکه مضافاً بر اجماعاتی که گفته شده است که در اصل قضیه اجماع محصل و منقول وجود دارد، یعنی اصل اف اگر کمتر از حد درهم باشد، اما در حد درهم عدم اف هم اجماعات منقول را همراه دارد. مضافاً بر این اجماعات قاعدت الشغل، تعبیر قاعدت الشغل یعنی اصالت الاشتغال. ما موقعی که بر میخوریم که خونی که به لباس ما اصابت کرده به اندازه درهم هست، قاعده اشتغال میگد باید نمازی را که شما میخواد، قاعده اشتغال نسبت به نماز جاری میشد، خون که قاعده اشتغال ندارد، نمازی را که شما میخواهید بخوانید باید با لباس پاک و طاهر باشد. این لباسی که به اندازه یک درهم خون هست درش عفو شده یا نشده، قاضی اشتغال میگه که شما برای خوندن نمازتون مشغولیت ذمه دارید تا اینکه اون شک و شبهه را برطرف کنید، یعنی اون اندازه درهم را هم تطهیر کنید. اولا قاعده شغل، دوم اطلاق اوامر تطهیر. اطلاق اوامر تطهیر، امر به تطهیر از دماغ اطلاق دارد. تقیید باید ثابت باشد. اگر تقیید ابهام داشت یا اجمال داشت، در برابر اطلاق مقاومت نمیتواند بکند، که اطلاق ظهور است و اجمال عدم ظهور. بنابراین در برابر اطلاق قیدی که اجمال دارد قابل استفاده نیست، به قدر متیقن اخذ می شود که اقل از درهم باشد. اینه که خوب فهمیدیم. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 403 تا 405 می‌فرماید که در این مسئله نصوصی که وجود دارد، در ابتدا این نصوص حکم را درباره دم و خونی که به اندازه یک درهم باشد روشن بیان نمی کند. نصوص خالی از بیان روشن است. می فرماید روایت اول مصححه اسماعیل جعفی. مصححه چه اصطلاحی بود؟
حسن روایت
حسن
وقتی با
عمل مشکول
با هم
ترکیب
بشه
مثلا حسن تا عالیه دیگه. خطبه خودشو نشون میداد که باید با یک سر و گردن بالا صحبت کن. مصححه این بود که روایت سندش حسن است، حسنه هست، اما قرائن دیگر که زمین شد، یکی از قرائن چه بود؟ عمل اصحاب. اگر عمل اصحاب زمین شد این صحیحه می شود مصححه. مصححه اسماعیل جعفی. سند رو بخوانیم. با
نقل اصحاب بود یا فقط عملش؟
بله، نقل اصحاب از قرائن بود. اونی که قرائن و فصل گفتیم براتون دیگه، کل قرائن نقل اصحاب در جوامع معتبر. مدرک روایت باب 20 از ابواب نجاسات، کتاب وسائل جلد 2 روایت شماره 2 این باب. سند رو بخوانیم. و به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب. اسناد شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب درست است و خود محمد ابن علی ابن محبوب هم توثیق خاص دارد. عن الحسین ابن الحسن که باز هم توثیق خاص دارد. عن جعفر ابن بشیر از ثقات است. اسماعیل جعفی اسماعیل ابن جابر جعفی است که از اجلا و ثقات از اصحاب امام باقر علیه السلام. عن ابی جعفر علیه السلام قال فی الدم یکون فی الثوب ان کان اقل من قدر درهم فلا یعید السلام و ان کان اکثر من قدر درهم و کان رآه فلم یغسل حتی صلا فلیعد صلاته. مطلب رو گرفتیم. اینجا حکم اقل از درهم رو بیان کرد، امکان اقل من درهم محفوظ، و حکم اکثر رو بیان کرد، امکان اکثر من قدر درهم یعید. خود درهم بیان نشد، خود حکم خود اندازه درهم در این صحیح مصححه نیامده. چرا نیامده؟ این مصححه را که میبینیم امرش دائر است بین مهمله و مجمله. میدانید اهمال و اجمال، اهمال از سوی متکلم است، اجمال متعلق به کلام است. این روایت هم امرش دائر است بین مهمله و مجمله. امکان داره بگیم امام اصلا این حکم و بیان نفرموده، حکم اقل رو گفته است که معفوه، حکم اکثر از قدر درهم رو گفته است که معفو نیست، اما حکم اندازه درهم رو اصلا بیان نکرده، میشود مهمله. چرا بیان نکرده است؟ دیگه فلسفه نیست، فقهه.
ارتکاز ذهنی برایشون بوده دیگه، برای افتادی سوال
میکردن ارتکاز ذهنی بوده که میرداد درهم چقدر آسین بیان. جزاک الله خیرا آقای تراوی، ما درباره اندازه مهندسی درهم بحث نمی کنیم فعلا، اون جلسه جلسات بعدی است. ما درباره عفو خونی که به اندازه درهم باشد بحث میکنیم. آیا خونی که به اندازه درهم هست خود اندازه محفوظ یا نیست؟ حدیث چه میگه؟ میگه اون که کمتر است قطعا، اونی که بیشتر است قطعا محفوظ نیست، اما خود اندازه درهم در حدیث بیان. حالا این حدیث امرش دائر است بین مهمل که گفتیم بیان نکرد، یا مجمل. مجمل چه میشد؟ مجمل روایی. مجمل روایی اصطلاح یادمون نره، مجمل در روایت اینه که دو تا احتمال مساوی وجود داشته باشه. این دو تا احتمال از کجا میاریم؟ از مفهوم هر دو شرطیه. در این نص دو تا شرطیه آمده، انکان اقل من قدر درهم فلا یعید، مفهومش چی میشود؟ اگر به اندازه باشد اقل گفته دیگه، اگر به اندازه درهم باشه مفهوم مفهوم شرطیه دوم، ان کان اکثر یا فعن، اگر اندازه باشه چه؟ مفهوم. پس اگر مفهوم دو شرطیه رو بگیریم حدیث میشه مجمل. مجمل که بشود، مجمل در روایات کجا قرار میگیرد؟ در برابره؟ در برابره؟ در برابره؟ نه نه نه، اون مجمل و بیان اصول در برابر ظهور. اجمال اگر بود ظهوری در کار نیست، ظهور که در کار نبود زمینه برای حجیت وجود ندارد، شرط حجیت ظهوره. اجمال یعنی یادمان نرد در روایات و نصوص اجمال دارای دو احتمال مساوی، اجمال می شود و ظهوری در کار نیست، ظهور که نداشت حجیت کامل نشد.
اندازه رو
پسر خوبه من آقای آقا میری پسر خوبه من تعلیقه رو برگردوندم، چون خیلی عزیزی خطرناک میشد. البته تعلیقه نستجی و بلا طلبه ما رش سفیده حرف چرت و پرت که نمیزنیم، منتها باز از تعلیقه ممکن بود عرقش ها رو بریزه، تعلیقه رو برگردوندم. خلاصه که الان ناراحت نشویدم بگم اشاره از دور بکنم تعلیقش خیلی سنگین نیست. تعلیقش اینه که اینها هنر اجتهاده، دیگه اجتهاد که سخت و مشکله همین هستی، اینا کار اجتهادیه پسر خوبه من. به حضور شما بعد از که گفتیم از لحاظ ظهور دوتا، از لحاظ دلالت دوتا شرطی است، دوتا مفهوم قدرت هر دو مفهوم مساوی است، پس چه می شود؟ دوتا احتمال مساوی. این برداشت اجتهادیتون اینجا به کار ببرید می شود اجمال. اجمال که شد دیگه حجیتی در کار نیست. اما حدیث شماره 6 به حضور شما، حسنه محمد ابن حسنه محمد ابن مسلمه. اینم یادتون هست که سند رو بخونید سریع شما فورا جواب بگید که حسنه بودنش از کجاست. شیخ کلینی محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن محمد ابن مسلم. حماد و حریز ابن عبدالله و محمد ابن مسلم که از اجلا و صفات است که به پیشانیش نوشته شده از گویا سرقتون سرقتون اینون. اما از کجا حسن بودن رو داره بود؟ احسنتون دیگه، حالا ماشاءالله رجالتون را افتاده است. از زاویه پدر بزرگوار علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم که صاحب تفسیر قمی شیخ کلینی در وساخت و جلالت شأن است که شک و شبهه نیست. اما عن علیه که هاشمه، این فقط توسط خود علی ابن ابراهیم توثیق اولی شده است که سیدون الاستاد در این توثیق شبهه می کند و اینو حسنه عنوان می کنیم که مردیست امامی و دارای مدایح، توثیق برای ثابت نشده می شود حسنه. متن این حدیث درست مثل متن اون یکیست که چه می شود؟ دارای دو تا شرطی است، یا محمله و یا مجمل. اگر گفتیم هر دو طرف قضیه حکم بیان شده، حکم اقل از درهم اف، حکم اکثر از درهم عدم اف، این وسط مرزی که وجود دارد اندازه خود درهم حکمش بیان نشده، بنابراین که بگیم نص مهمل است، روایت مهمله است. اما اگر گفتیم هر دو شرطیه کار کرده است، هر دو مفهومش کارایی دارد، دو تا احتمال متقابلی است، می شود مجمل. این دو تا نصی که در باب داشتیم هر دو بین مهمله و مجمله هست، اما شکر خدا مشکلی نداریم. چرا؟ الذی یسهل الخط، که روایت صحیحی داریم که تصریح می کند و اینکه اگر خون به اندازه درهم باشد معفون عن نیست. این صحیحه. همین بابی که گفتیم باب 20 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 1، حدیث از عبدالله ابن ابی عفور هست، سند و آشنا هستید، سریع بخونیم که سنت ما خراب نشود. محمد ابن الحسن شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه به اسنادهی عن صفار، اسناد شیخ طوسی به محمد ابن الحسن صفار، صفار یعنی همون محمد ابن الحسن صفار که از اجلا و ثقات، اسناد شیخ به صفار درست. عن احمد ابن محمد احمد ابن محمد عبارت است از احمد ابن محمد ابن عبدالله اشعری، از اشعری ها و قمی های لولا القمیون هست که از اجلا و ثقات. عن علی ابن الحکم که بازم از سوی شیخ طوسی توثیق خاص دارد، عن زیاد ابن ابل جلال ابل حلال که توثیق خاص از سوی نجاشی دارد، عن عبدالله ابن ابی عفور که فوق توثیق از اجلا و صفات و اصحاب آقا امام صادق علیه السلام هست. قلت لأبي عبد الله الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسي أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعدما صلى أيعيد صلاته؟ قال يغسله ولا يعيد صلاته. محل استشهاد ما این جمله آخر، الا ان يكون مقدار الدم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاه. نقطه های از خون در صوبش بوده. سؤال فهمیدید؟ می فرماید اعاده ندارد مگر این که این نقطه ها به اندازه یک درهم بشود در مجموع. اگر در مجموع نقطه های ریز خون که به لباسش رسیده به اندازه یک درهم بشود عفو ندارد، باید تطهیر بشود و نمازی هم که با اون صوب آلوده به خون به اندازه یک درهم خوانده شده باید اعاده گردد. در این حدیث معتبر صحیح تصریح شده است که خون اگر به اندازه درهم بود مورد عفو نیست. آنچه مورد عفو هست خونیست که اقل از اندازه یک درهم باشد. این مسئله کامل شد. در تتمه این مسئله خوندیم که فرق بین لباس و بدن وجود ندارد. خونی که کمتر از یک درهم هست مورد عفو است، در لباس باشد یا در بدن فرقی نمی کند. چرا فرقی نمی کند؟ با استفاده از نصوص، اطلاقات و حتی اتفاق فقها در این رابطه فرقی وجود ندارد. اما روایتی داریم که گویا دلالت میکند بر اینکه فرق است بین عفو خون کمتر از درهم که در لباس باشد یا در ثوب، انشاءالله بررسی و تحقیق پس فردا گفته ام. حوزه فردا تعطیل است، ما تابع حوزه هستیم و الا قصد داشتیم فردا را هم درس داشته باشیم. برای شادی روح حضرت صدیقه طاهره صلوات خط کنید.